بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رسیده بودیم به فصل 16 در مقوله اضافه تا عبارت عنوان البحث الرابع فی بعض احکام الاضافه پیش رفتیم. از اینجا باقی موند. در اون موارد قبلی 3 بحث رو در مقوله اضافه علامه مطرح کردن. البحث الاول فی معنا نسبیت المقولات، که فرمودن این که ما میگیم مقولات نسبی هستن، مرادی نیست که اینها خود نسبتن، بلکه هیئت حاصل از این نسبت طرفین نسبت و خود نسبت رو ما بگیم مقولات نسبی، چون نسبت یک معنای حرفی است، یک وجود رابط است و آنچه که وجود رابط باشد ماهیت ندارد، لذا نمیتواند زیر مجموعه مقولات عشر یا بگید مقولات عرضی قرار بگیرد. بحث دوم این بود که اضافه چه تعریفی دارد و چیست، و در ضمن تعریف اضافه تفاوت میان مضاف حقیقی و مشهوری گفته شد. در بحث سوم درباره اینکه آیا اضافه در خارج موجود هست یا نه بحث شد و گفته شد که اضافه وجود خارجی دارد، ولیکن به تبع موضوعش و نه اینکه وجود منحاز و مستقلی داشته باشد. البته این بیان مختص مقوله اضافه نیست و همه اعراض نسبی هفتگانه رو شامل میشه. رسیدیم به بحث 4 فی بعض احکام الاضافه. اولین حکمی که علامه طباطبایی میان مطرح میکنن اینه که متضاعفان، متکافئان وجودن و عدمن و قوتن و فعلن. بحث بسیار ساده است. پیش از این شما این رو خوندید و بنده در ضمن مثال این رو تطبیق میدم و میریم مطلب بعدی به اون اعتراض اشکالی که بر این مطلب شده او رو توضیح میدیم. این که گفته میشه متکافئان، منظور همرتبه یا همتا بودن هست. متکافئ وجودی یا عدمی بودن به چه معناست؟ مثلا در مثال پدر و فرزند یا پدری و فرزندی، اگر پدری موجود باشد که یکی از طرفین اضافه است، قطعا فرزندی نیست که طرف دیگر اضافه هست وجود خواهد داشت. و اگر پدری معدوم باشه، یعنی شخصی داشته باشیم، یعنی نسبت پدری به یک شخص وجود نداشته باشد، قطعا فرزندی هم بی‌معنا خواهد بود. در مورد متکافئ قوه فعلا مشخص، اگر پدری بالقوه باشد فرزندی هم بالقوه است، اگر پدری بالفعل باشد فرزندی هم بالفعله. اگر من به عنوان یک شخصی که ازدواج کردم یا ازدواج نکردم و هنوز بچه دار نشدیم بگم که پدر هستم، میگن شما بالقوه پدرید. ولی اگر کسی فرزندی براش به دنیا آمده باشد میشه بالفعل پدر. خب اگر پدری بالفعل بود فرزندم قطعا به دنیا آمده و بالفعل خواهد بود، و اگر بالقوه باشد فرزندی هم بالقوه است. عبارت رو نگاه کنید. من احکام الاضافه ان المضافین متکافئان وجودن و عدمن و قوتن و فعلا. از احکام اضافه اینه که دو طرف اضافه تکافو دارن از حیث وجودی و عدمی، از حیث قوه و فعل. فاذا کان احدهما موجودن کان الاخر موجودن. پس اگر یکی از طرفین اضافه موجود باشه، مثل بالایی، پایینی هم موجود خواهد بود، و اگر طرف دیگر معدوم باشه، پایینی هم معدوم خواهد بود. و کذا فی جانب العدم. و اذا کان احدهما بالقوه فالآخر کان بالقوه. اگر یکی از طرفین اضافه مثل بالایی بالقوه باشد، پایینی هم بالقوه است. اگر بالایی بالفعل، پایینی هم بالفعل، یا پدری و فرزندی، یا علت و معلول، یا عالم و معلوم، و چیزهایی که متضاعفند. در عبارت بعدی علامه طباطبایی یک اعتراضی را و اشکالی را مطرح می‌کنند به این تکافؤ متضاعفان وجودن و عدمن و قوتن و فعلن، و بعداً بهش پاسخ می‌دهند. و اعترض علی به انه منقوض به تقدم و تأخر فی اجزاء الزمان. مستشکل تلاش می‌کنه بگه که ما جواب نقضی داریم، مورد نقضی داریم بر این قاعده کلی که شما یه فلاسفه گفته اید. شما میگید که متضاعفان متکافه هستن از حیث وجود عدم. ما اینا دوتا مثال، دو مورد نقضی میاریم که اینها تکافه وجودی و عدمی ندارن. یعنی یه طرف موجوده با اینکه متضاعف بینشون، یک طرف وجود دارد ولی یک طرف معدوم است. مثلا اجزاء زمان. اجزاء زمان تقدم و تأخر دارن. اصلا میگن تقدم و تأخر به ذات در اجزاء زمانه. اولا و به ذات تقدم و تأخر به زمان نسبت داده میشه، و ثانیا و به تبع یا بالعرض به حرکت نسبت داده میشه. خب این تقدم و تأخر که در اجزاء زمان هست، آیا با هم تضاعف دارن یا نه؟ میگیم بله. مفهوم متقدم با مفهوم متأخر تضاعف داره. شما تقدم را نمیگویید جز اینکه تأخری وجود داشته باشد. تأخری وجود نخواهد داشت جز اینکه تقدمی وجود داشته باشد. یعنی اگر تقدم وجود داشته باشد، موجود باشد، تأخر نیز موجود است. و بالعکس اگر تأخر موجود باشد، تقدم نیز موجود خواهد بود. این در حالی است که همین بحث رو شما بیاید در مورد زمان پیادش کنید. در زمان اجزاء زمان تقدم و تأخر دارن یا نه؟ یعنی بر اجزاء زمان صدق می کند که بگوییم متقدم و متأخرند. ثانیه سوم متأخر است، ثانیه دوم متقدم است و میان متقدم و متأخر تضاعفه. ولیکن وقتی ثانیه سوم میاد که میشه همون جزء متأخر، ثانیه دوم که جزء متقدم زمانه از بین می رود. پس یکی از طرفین تضاعف که ثانیه سوم و متأخر است وجود دارد، موجوده، ولی طرف دیگر تضاعف که ثانیه دوم هست و متقدم معدوم است. اصلا هویت زمان یه هویت تدریجی است. این یک مثال نقض. مثال نقض دوم بحث علم و معلوم هست. شما در مورد علم و معلوم میگیم آقا علم و معلوم مثل عالم و معلوم تضاعف دارن. در جا هر جا علم باشد، علم وجود داشته باشد، قطعا پای معلومی در میان است و هر جا پای معلومی در میان باشد، قطعا پای علمی در میان است. یک امر مسلم و پذیرفته شده است که میان عالم و معلوم یا علم و معلوم تضاعفه. ولیکن در علم و معلوم این علم باید تابع معلوم باشه. مثلا ما علم داریم به یک معلومی که موجوده، خب اینجا مشکلی نداریم، علم موجود، معلوم هم موجود. ولی گاهی علم ما تعلق میگیره به معلوماتی که اونها معدومن، در آینده من از محقق شدن. یعنی علم که یکی از طرفین تضاعفه، طرفین اضافه هست، موجوده، ولیکن معلومش که ظرف تحققش آینده هست معدومه. یعنی در آینده من از این معلوم پدید بیاد. مثل مثلا نقشه ای که مهندس نقشه ساختمان رو در ذهن دارد، ولیکن خود ساختمان بعد یک سال بناست پدید بیاد و محقق بشود. خب این دوتا مثال نقضی نشان از این دارد که به طور کلی نمیشود گفت هر جا پای تضاعف و متضاعفان در میان باشد، میان آنها تکافع در وجود و عدم هست. علامه طباطبایی میان به این پاسخ میدن، به این اشکال و عجیبه پاسخی است که فلاسفه دادن، البته علامه هم تابع فلاسفه هست. اولا در مورد زمان میفرمایند که معیت اجزاء زمان آنی نیست، به این صورت که دو جزء با هم در آن واحد موجود بشن، بلکه معیت اجزاء زمان مثلا ثانیه سوم با ثانیه دوم همان اتصال اجزا هست در وجود واحد تدریج. به زبان ساده تر اون زمان که ما میگیم اجزایش متقدم و متأخرن، در واقع زمان رو به خود چجوری در نظر میگیریم؟ وقتی میگیم زمان، در واقع یک وجود واحد متصل تدریجی را در نظر میگیریم و این وجود واحد متصل رو که اجزای زمان باشد، ثانیه اول، دوم، سوم، چهارم تا بی‌نهایت، یک واحد در نظر میگیریم. وقتی اینها رو شما یک واحد در نظر میگیرید، یک واحد تدریجی متصل، اون وقت دیگه معیت این اجزا عین تقدم و تأخرشون خواهد بود. پس زمان رو که زمان میگیم، مقصودمون تک تک ثانیه‌ها که نیست، مجموع این ثوانی و ثانیه ها را با هم در نظر میگیریم به صورت یک واحد یک پارچه متصل تدریجی. وقتی یک پارچه در نظر گرفتیم، متصل در نظر گرفتیم، میگیم زمان. اینجاست که معیت اجزاء زمان عین تقدم و تأخرش خواهد بود. یعنی تقدم و تأخر و متقدم و متأخر رو ما در فضای ذهن معن در نظر گرفتیم. لذا به تعبیر علامه میشه الذی معیتهما فیه این تقدم و تأخر فی. معیت در زمان این تقدم و تأخر در اجزای زمان هست، یا در خود زمان هست. تنظیر هم میزنن، مثل اونجایی که وحدت عدد این کسرتشه. عدد در فلسفه به چی میگن؟ گفتیم قبلا که خود یک را عدد نمیگوین، عدد از دو و به بالا شروع میشود. عدد در اصطلاح فلسفه کمیت منفصلی است که از تکرار واحد حاصل میشه، بدون اینکه خود واحد رو عدد حساب بکنیم. در عدد که از دو به بالا شروع میشه، صحیح هست که گفته بشود عدد دو یک واحد عددی است، سه یک واحد عددی است، چهار یک واحد عددی است. اینها یک واحد عددی هستند که وحدتشون عین کثرت.
دو در عین اینکه تکرار دو تا یکیست و کثیر است یک واحده، یک عدد حساب میشه. سه در عین اینکه تکرار سه تا یکیست و کثیر است یک واحد حساب میشه. اینو میگن وحدتش عین کثرتشه. شبیه این رو در زمان بگی، در زمان هم معیت اجزاء زمان عین تقدم و تأخر. دقت داشته باشین در کدوم فرض؟ در فرضی که ما زمان را اون وجود واحد متصلی که در ذهن در نظر گرفتیم اصطلاحا لحاظ کنیم، نه اون زمان با اون مصداق خارجی و اجزای زمان در خارج به تنهایی که ثانیه سوم که میاد ثانیه دوم نیست. چون ما به ثانیه سوم دوم چهارم به تنهایی که زمان نمیگیم، مجموع این تقدم و تأخرها رو میگیم زمان. لذاست که میگیم تقدم و تأخر میان اجزای زمان عین معیتشونه، اون معیت وهمی و ذهنی. خب این پاسخ علامه است. یک نکته ای از بیرون میگم که بعضی از اصطلاحاً حاشیه نویسان بر نهایه هم این رو گفتن و به نظرم اشکال واردی است که در واقع این پاسخ رو یه جوری نقد میکنه. نقدش هم اینه بهتره در پاسخ این اشکال اینجوری بگیم آقا تقدم و تأخر اجزای زمان حقیقی که نیست، بلکه وهمیه در ظرف اعتبار ذهنه. اون تقدم و تأخری که شما دارید به اجزای زمان نسبت میدید، اگه مرادتون رو مصداق خارجی زمان باشد که بله دیگه، اون ثانیه سوم که میاد ثانیه دومی در کار نیست. ولیکن این تقدم و تأخری که در اجزای زمان هست حقیقی نیست، بلکه وهمی و در ظرف اعتبار ذهنه. خب نسبتم که شما میان تقدم و تأخر اجزای زمان که شما در نظر میگیرید، این نسبتم میدونید معنای حرفی قائمه به دو طرفه. یعنی اگر طرف این نسبت وجود خارجی داشته باشن، خود نسبت هم وجود خارجی دارد. اگر طرفین نسبت وجود ذهنی و وهمی داشته باشند، خود نسبت هم وجود وهمی خواهد داشت. پس تقدم و اگر زمان یک اون تقدم و تأخر در زمان و خود زمان که ما به عنوان یک واحد متصل در نظر میگیریم یک وجود وهمی و اعتباری در ذهن داشته باشد، اون وقت تقدم و تأخر نیز در ظرف اعتباره. خب در ظرف اعتبار و در ظرف ذهن سوال تقدم و تأخر با هم موجود میشن یا بی هم یا بدون هم؟ قطعا با هم موجود میشن. تو ظرف اعتبار ذهن شما کل زمان با همه ثانیه هاش رو یک جا در نظر میگیری، پس تقدم و تأخر میان اجزای زمان که همون ثانیه های زمانه اینا با هم هست، با هم در واقع پس میشه معیت در وجود دارن در ذهن. یعنی اون متقدم از جزء زمان که در ظرف اعتبار و در ظرف ذهن در نظر گرفته شده همراه با متأخر از جزء دیگر زمان است که اونم در ظرف اعتبار و ظرف ذهن در نظر گرفته شده است. پس معیت این دو یا بگی تکافؤشون از حیث وجود و عدم در ظرف ذهن است و در ظرف اعتبار است و شما در واقع خلط بین ظرف واقع خارجی و ظرف اعتبار ذهن کرده اید. خب متن رو نگاه کنید. و اعترض علیه بانه منقوض بالتقدم و تأخر فی اجزاء الزمان. اشکال شده بر این سخن بر تکافؤ متضاعفین وجودن و عدمن و قوتن و فعلن. اشکال شده است که این حرف شما، این تکافؤ نقض می شود با تقدم و تأخری که در اجزاء زمان هست. فان المتقدم والمتأخر، اینو بهش میگن مستأنفه تعلیلی. زیرا چرا نقض میشه؟ زیرا متقدم و متأخر از اجزاء زمان مضافان، اینا متضاعفند هر تقدم و تأخری. ما ان وجود احدهما یلازم عدم الاخر، با وجود اینکه تحقق یکی ملازم با عدم دیگری است. یعنی وقتی جزء سوم میاد ثانیه سوم ثانیه دوم از بین میره. و همچنین نقض می شود این بخش دوم اشکال، نقض میشه این سخن شما به علمنا به بعض الامور المستقبله، به این که ما علم داریم به بعض اموری که در آینده میاد. فل علم موجودون فل حال و معلوم و المعلوم معدومون لم یوجد بعد. پس علم در بمباریدی که ما به آینده، معلوم ما در آینده میخواد محقق بشه، علم در زمان حال موجوده ولی معلوم ما معدوم است، هنوز موجود نشده. ما ان العلم و المعلوم من المضافین، با وجود این که علم و معلوم از اقسام تضاعفن، یعنی نمیشه علمی باشد معلوم نباشد، نمیشه معلوم باشد علم نباشد. عجیب پاسخ داده شده ان اول نقضین، یعنی از اون پاسخ نقضی اول که اجزای زمان بود به چی؟ فبان معیت اجزای زمان لیست آنیتن، معیت اجزای زمان آنی نیست به این صورت که دو جزء از زمان در آن واحد بخوان موجود بشن. بله اگه پای مصداق خارجی رو بکشی وسط اینا وجود تدریجی هن، جزء بعدی که میاد جزء پیشین از بین رفته. بلکه معیتهما، معیت دو جزء از زمان، همان اتصالهما فی الوجود الوحدانی تدریجی، همان اتصال دو جزء از زمان هست در وجود واحد تدریجی. الذی معیتهما فیه عین التقدم، او وجود واحد تدریجی که معیت دو جزء در دو جزء زمان در این وجود واحد عین تقدم و تأخر در این وجود واحد است. اون فیه هر دوتاش هو میخوره به وجود واحد. کما ان وحدت العدد عین کسرته، همان گونه که وحدت عدد نیز عین کسرتشه، توضیحشو گفتم خدمتتون. و اما عن النقض الثانی، از جواب نقضی دوم که شما گفتید که علم و معلوم رو آمادی مطرح کردی، پاسخ داده شده به چی؟ به این که فبعن الاضافه انما هي، ها اینو توضیح ندادم، بذار محتواش رو بگم بعد نتش. پاسخ نقضی دوم رو مدن اینطوری گفتن، گفتن اضافه و نسبتی که میان دو طرف علم و معلوم هست در کجاست، چگونه است؟ این نسبت و اضافه میان علم و معلوم به ذات ذهنی است، صورت علمی که در ذهن ما هست، نه میان علم و معلوم بالعرض خارجی. شما که میگید در ما علم ما موجوده در ذهن ما ولی معلوم در آینده محقق میشه، سوال او صورت علمی که معلوم به ذات در ذهن در آینده محقق میشود یا نه اون معلوم بالعرضی که مصداق خارجی معلوم هست؟ قطعاً پاسخ اینه که اون معلوم بالعرض در آینده چی خواهد شد؟ محقق خواهد شد. حالانکه از نظر فلسفی و به دقت فلسفی آنچه که معلوم هست صورت ذهنی است. اصلا در علم حصولی بحث ما هست. معلوم همان حصول و صورت و شیء در عقل. خب صورت ذهنی معلوم به ذات و حقیقی ماست، نه اون معلوم بالعرض که بالعرض است، یعنی مجازن بهش میگیم معلوم. پس اینجا وقتی صورت ذهنی محقق شد، هم علم محقق شد هم معلوم. در پایان علامه نکته اضافه میکنن که اصطلاحاً ادق از این پاسخه، اونم این که از نظر علامه طباطبایی و حتی ملا صدرا که قائل به اتحاد علم و عالم و معلومن، علم عین معلوم است، معلوم نیز عین علم است و تفاوت علم و معلوم تفاوت اعتباری است. یعنی در همون مرتبه ای که علم تحقق پیدا میکند، معلوم هم در همون مرتبه تحقق پیدا کرده و اگر ما تفاوتی میان این دو میبینیم، تفاوت اعتباری و ذهنی است، تفاوت واقعی نیست. و اگر میان دو مفهوم از حیث مصداق وحدت حاکم باشه، به طریق اولا اینا تکافؤ در وجود دارن، تکافؤ در وجود عدم. یعنی اگر علم موجود باشد، معلوم هم موجود است، معلوم موجود باشد، علم هم موجود خواهد بود. عبارت رو نگاه کنید. و اما عن النقض الثانی، از پاسخ نقض دومی چی پاسخ دادیم؟ فبأن الاضافه انما هي بین العلم و بین الصوره الحاضره من المعلوم عند العالم، او اضافه میان علم است و بین و میان علم و صورتی که حضور از حاضر از معلوم است نزد عالم، یعنی او صورت ذهنی که حضور عند النفس دارد عند العالم دارد. و اگر صورت ذهنی همون معلوم حقیقی ما باشد که میگیم العلم هو صورتون حاصلتون من الشیء عند العقل، این همان معلوم به ذات است و هو المعلوم به ذات دون المعلوم بالعرض الذي هو عین خارجی، غیر از اون معلوم بالعرضی که همان وجود خارجی است. والامور المستقبله حاضرتون به صورتها المعلومه به ذات عند العالم، اموری که در آینده باید محقق بشن به صورت علمیشون، به صورت خودشون معلوم به ذاتن، نزد عالم حضور دارن. یعنی او صورت علمیه امور مستقبله که همان معلوم به ذات است نزد عالم حضور دارد، نه اون معلوم بالعرضی که محقق نشده و ظرف تحققش مستقبل یا آینده است. و ان کانت غائبتن به عینها الخارجیه المعلومه بالعرض، اگرچه همون امور مستقبله به عین خارجیش، یعنی به وجود خارجیش که معلوم بالعرض است، غایب نزد نفس است. بله او غایبه، ولی معلوم حقیقی ما که اون نیست، اونو مجازن بهش میگیم معلوم. بالعرض یعنی چی؟ یعنی مجازن. الا ان الحق، افزون بر این که حق اینه که ان العلم عین المعلوم، علم عین معلوم است، همان گونه که در مرحله 11 بخش عاقل و معقول مفصل بحث خواهد شد. و کما یتکافا المضافان وجودن و عدمان و قوتن و فعلن، کذالک یتکافعان عموماً و خصوصاً، فالعبوت العامه تزایف بنوت العامه ول ابوت شخصیت و تضایف و البنوت شخصیت. این نکته ای که اینجا علامه توضیح میدم، میگه همانطور که ما گفتیم دوتا متضاعف، دو طرفه این اضافه وجودن و عدمن و قوتن و فعلا هم رتبه هستن، همتا هستن، از حیث عام و خاص هم اینا همتا هستن. مثلا اگر شما آمدید گفتید ابوت، ابوت عام مرادشو، هر پدری که مصادیق بسیاری دارد، ابوت عامه، ابوت و پدری که به مصادیق بسیار این پدر اون پدر اون یکی پدر صادق هست، بنوتش هم باید عام باشد. اگر مراد شما از پدری، پدری عام می باشد که صادق بر همه افراد پدر هست، قطعا اون بنوت هم او بنوت عام خواهد بود که صادق بر همه فرزندها هست. از این ور اگر ابوت، ابوت شخصیه باشد، یعنی پدری این شخص، پدری زید نسبت به فرزندش که یک شخص واحده، و فرزندی هم شخصی خواهد بود، چیز روشنی است. و من خواص الاضافه انها تعرض جمیع المعنی. نکته پایانی که در پاراگراف آخر گفته میشه، آخر بحث چهارم، اینه که این اضافه یک عرض نسبی است که عارض همه مقولات میشود، حتی خودش. چطور؟ مثال بزنی. مثلا در مقوله جوهر، پدر و پسر با هم چی دارن؟ نسبت اضافه بینشون هست. منتها اضافه چی؟ اضافه مشهوری. البته دقت داشتیم قبلا بحث کردیم، اضافه حقیقی بین ابوت و بنوت. میان اب و ابن که دوتا جوهرن، اضافه هست از نوع اضافه مشهوری. در کم متصل میان عظیم و صغیر، خب عظمت، بزرگی و کوچکی کمیتن دیگه، اشاره به کمیت دارن، به مقدار اشاره میکنن. عظیم و صغیر با هم تضایف دارن، هر جا پای بزرگ در میان باشد قطعا یک کوچکی هست که با او سنجیده شده، پای صغیر و کوچک در میان باشد یک بزرگی هست که با او سنجیده شده. و فی الکمل منفصل، در کم منفصل چطور؟ مثل کثرت و قلت، کثیر و قلیل، زیاد و کم. خب زیاد و کم، هر جا پای کثیر در میان باشد پای قلیل در میانه، یعنی شما وقتی میگی فلان چیز کثیر است، نسبت به قلیل اینو سنجیدید، حتما یک مصادیق قلیلی هم وجود دارد. و فلکیف، در مورد عرض کیف، مثل احر و ابرد، گرمتر و سردتر، اینا بینشونه. یعنی هر جا شما میگی یه چیزی گرمتر است، این که میگی گرمتر افعل تفصیل هست یا نه؟ شاید این که علامه از اینجا به بعد رو افعل تفصیل میارن، علتش اینه که تو افعال تفصیل یک نسبت و مقایسه ای هست، حداقل دو چیز رو با هم مقایسه میکنی، یه تر و ترین میارید دیگه، میگه علی بلند قدتر از حسن است، دو چیزی باید باشه که تفضیل بین این دو معنا داشته باشه، یه مفضولی مفضول علیه باید باشد. لذا ایشون احر میگن، هار نمیگن، چون هار خود شیء خارجی است، ابرد میگن، بارد نمیگن. خب وقتی میگه چیزی گرمتر است، حتما یک چیزی رو کنار او که سرتر از او هست و در نظر گرفتی که میگین گرمتر است. و فل اضافته کل اقربه و الابعد، در خود مقوله اضافه اقرب و ابعد، نزدیکتر و دورتر، خب هر جا شما یک نزدیکتری میگید قطعا یه چیزی هست که دورتره که میگه این نزدیکتر از آن است. در مقوله عین مانند عالی و سافل، بالا و پایینی، اینا چی هست؟ اینها اصطلاحا متضاعفن، بالایی بدون پایینی، پایینی بدون بالایی هم معنا ندارن. و فلمتا، البته دقت داریم بازم، عالی و سافل اگر مراد موضوع علو و سفل باشد، اگر موضوع اینها باشد که میشه اضافه مشهوری، و اگر مراد خود بالایی و پایینی باشه میشه همون اضافه حقی. و فلمتا کل اقدمه و الاحدث، در نسبت یک شی به زمان، در متا مثلا میگه چیزی قدیمی تر است، یکی جدیدتر است، تازه تر است، اینا با هم نسبت قدیمی تر وقتی گفته میشه که یک چیز جدیدی باشه که با او مقایسه بشه، بلا معنا نداره. و فل وزن، در وزن، مقوله وزن که نسبت یک شی به اجزای خود یا نسبت اجزا و مجموع شی به اجزای پیرامونشه، مثلا میگن اشد و انتصابا و انحناءا، مثلا مستقیم تر، منحنی تر، اگه بخوام تحت لفظی ترجمه کنیم، یکی که استقامتش اشد است، یکی انحناء دارد. و اینها وقتی میگی اصطلاحا یکی خط مستقیم است، یکی خط منحنی، مستقیم جایی معنا داره که شما با این البته دقت کن، خود مستقیم و منحنی نه، اشد و مستقیما، اونی که استقامتش بیشتره. بازم تاکید داریم که علامه اینا افعال و تفصیل میاره برای همین که اون نسبته رو بسنجه. وقتی میگی که این استقامتش بیشتر است که نسبت به یک منحنی سنجیده باشی، یعنی هر دو منحنی است، ولکن یکی انحنایش کمتر، این مقوله اضافه است دیگه. یعنی هر دو طرف باید وجود داشته باشد تا ما بتونیم این اشد انتصابن رو انتظار بکنیم. و فل جده، جده که نسبت محیط به محاط بود که بعدم اینا مفصل بحث کنیم، که مانند اکسا و اعرا، اکسا پوشیده تر، اعرا برهنه تر. مثلا مثال میزنم، میگن کسی که عبا و قبا و عمامه رو داشته باشه، بر تن خودش کرده باشه، این اکسا هست از کسی که فقط مثلا عبا بر تن خود دارد. این میشه چی؟ پوشیده تر. اور یکی میشه اوریانتر نسبت به این. و فی ان یفعل، در مقوله ان یفعل، یعنی اون مقوله ای که نسبت یک شی مؤثر به متأثر مادامی که تأثیر میگذارد، مانند اقتا و اسرم. اقتا و اسرم، اقتا یعنی برنده تر، قد کننده تر، اسرم یعنی تیزتر. اینا مترادفن. بعضی اومدن گفتن که خوب بود علامه، چون اینو مترادفن قریب المعنان، خوب بود علامه به جای اسرم مثلا چی میگفتن؟ افل میگفتن. افل از ریشه فلل است. شمشیر مثلا وقتی عرب میگه افتل سیف، یعنی شمشیر کند شد. و این اشکال واردی است بر علامه که ایشون باید یه موردی رو میآوردن که در مقابل او یکی باشد. برنده تر وقتی میگید یه چیزی است که کندتر هست، نسبت به او میسنجی میگی برنده تر. و فی انفعل، در مقوله انفعال، مانند اشد تسخنن و از اف تسخنن، اونی که گرم شوندگی شدیدتری دارد. تسخن یعنی گرم شونده دیگه، نه سخونت، اینا شما تو اصول هم داشتیم دیگه، ماء متسخن، گرم شوندگی شدیدتر یا گرم شوندگی چی؟ ضعیفتر. مثلا مس اشد تسخنن از چوب. گرم شوندگی مس شدیدتر است از گرم شوندگی چوب. خب این بحث رابع تمام. تو بحث خامس یک مطلبی رو میگن و اینو خیلی ساده است، با دو تا مثال جمعش میکنیم که این فصل 16 هم به پایان برسه. البحث الخامس، تنقسم الاضافه الى متشاکلت الاطراف و هی التي لا اختلاف بین اطرافها و الى مختلفت الاطراف و هی التي اختلاف بین اطرافها، که خیلی ساده است. ببینه اقسام مضاف و مضاف الیه، یا بگید طرفین تضاعف، گاهی همشکلند، متشاکل، دو طرف تضاعف متشاکل یعنی همشکلند. مثلا دو تا برادر، اخ و اخ نسبت به هم، دو تا همسایه نسبت به هم، دو تا شیء نزدیک نسبت به هم بسنجید، قریب و قریب، اخ و اخ، جار و جار، اینها رو با هم مقایسه کنی. مثلا بگی حسن برادر، خب اگه حسن نباشه حسین، اگه نسبت اخوت بین حسن در حسن باشد، قطعا یک حسینی هست که او هم با یه حسن اخوت دارد دیگه، پس رابطه شون رابطه تضافه. و هاکذا قریب و قریب و جار و جار، همسایه و همسایه. وقتی میگی همسایه، یه همسایه دیگه هست که اینو با او سنجیدی، میگی همسایه دیگه. یا مثلا قریب و قریب، دو چیزی که نزدیک همه، اینها رو با هم میسنجی میگی. خب اینا میشه چی؟ متشاکلت الاطراف، هر دو شبیه همه. ولی مختلفت الاطراف مثل اب و ابن، ابوت و بنوت، عالی و سافل، اینا طرفینشو اختلاف دارن با هم، ولی در عین حال تضاعف بینشون است. و تنقسم عیزا ما هو خارجیون کالاب والاب، و ما هو ذهنیون کالکلی والفرد والعام والاخص. همچنین تقسیم میشه به اون چی که خارجی است، یعنی طرفین تضاعف هر دو وجود خارجی دارن، مثل پدر و پسر، و اونی که ذهنی است، مانند کلی و چی؟ فرد. خب حالا وقتی میگیم ذهنی، ممکنه هر دو طرف ذهنی باشد و سبب بشه که طرفین اضافه وجود ذهنی پیدا بکنن، ممکنه نه، هر دو طرف ذهنی نباشد، یک طرف خارجی باشه یک طرف ذهنی. مثلا تو کلی و فرد، اگر فرد رو همون مصادیق خارجی بگیریم که در نگاه دقیق فلسفی همان است، کلی میشه ذهنی ولی فرد میشه خارجی، ولیکن چون یک طرف ذهنی است، تضاعفی که بین این دو ذهنی خواهد بود، یعنی نسبت تضاعف میان این نسبت اضافه ذهنی خواهد. ولی عام مخص، عام مخص هم عام، وقتی میگی عام مخص میگی، اینجا هم میشود گفت که هر دو ذهنی است. یعنی عام مخص رو بهتر مثال برای چی بزنیم؟ برای ذهن بزنیم. چرا؟ چون هم عام هم خاص وصف چیه؟ وصف مفهومه، و مفهوم به چیزی میگیم که ما یفهمو فی الذهن، موطن و ظرف مفهوم ذهنه. پس عام مخص دو تا مثلا هم تضاعف، نسبت تضاعف بینشون برقرار است، و اینها چی هن؟ ذهنی هن، یعنی وجود ذهنی دارن، ظرف وجودشون چیه؟ ذهن است. خب تا اینجا ما احکام بحث فصل 16 هم که در اضافه بود رو گفتیم، 5 تا مبحث رو مطرح کردیم، احکام اضافه هم گفتیم، مطالبی هم در ضمنش از بیرون توضیح دادیم، و میرسیم به الفصل السابع عشر فی العین. این فصل السابع عشر چون بحث مهمی هم هست، یکم پیچیدگیش بیشتره نسبت به این مباحث پیشین، اول بحثم هست، این رو انشالله در فایل بعدی خدمت شما عرض خواهم کرد. دیگه فصل 17 رو یه فایل مستقل رو کلن اختصاص میدیم، از اول تا آخر رو جمعش میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.